حاج آقا سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. در این لحظه های پایانی دیگه باید گفت از ماه مبارک رمضان آرزو میکنم، دعا میکنم همه مؤمنین بهترین توفیقات رو برای عبادت پیدا کنم
انشالله. خیلی خوش آمدید آقا. این لحظه های پایانی که میگید یه میزان بغضی آدم رو فرا میگیره، آماده تر میشه بر اون حال با عشق قرآن خوندنه.
بله دقیقا.
و حس میکنم که این لحظه های دلتنگی بر آدم فرا میرسه که خلاصه حس حال آدم رو خوب میکنه. الحمدلله که یه عالمه حکمت یاد گرفتیم و انشالله دست به دست هم بدیم میتونیم اتفاقای بهتری رو برای جانمون رقم بزنیم. زندگی با آیه ها قرار هر روزمونه و خوشحالم که به شما عرض بکنم از 8 میلیون نفر هم گذشت. الهی که امام رضا جان برکت بده به این اتفاق خوب و همه مردم خوب کشورم با آیه های قرآن کریم زندگی کنند. شما هم یک رو به 3212 ارسال بکنید و به جمع خانواده بزرگ زندگی با آیه ها بپیوندید. آقا اجازه میدید قرآن رو بخونم؟
بله بخونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و امرهم شاورا بینهم، آنچه نزد خداست از خوشی های زودگذر دنیا بهتر است، اما مخصوص کسانی است که کارهایشان را با مشورت پیش میبرند. و آقا ما در مسیر ارتباط گرفتن با قرآن راه های متعددی رو توی دو سه شب گذشته و البته مبسوط از ابتدای ماه مبارک تا الان از شما شنیدیم. امروز هم یکی دوتا راه به ما یاد بدید که کیف کنیم بشه مسیر زندگیمون. شد
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام یک حقیقت خیلی مهم درباره قرآن کریم عرض بکنم. واقعش از اول ماه رمضان دنبال این بودم که فرصتی بشه این واقعیت مهم درباره آیات قرآن رو به عرض دوستان برسونم. امروز متناسب با این آیه فرصت بهتری فراهم شد. البته میخواستم کلن دهه آخر ماه رمضان رو به این موضوع اختصاص بدیم. به هر حال موضوعات متعددی که پیش میومد اجازه نداد. اون واقعیت بسیار مهم درباره قرآن این است که قرآن کریم بیشتر از اینکه کتاب انسان ساز، فرد ساز باشه، کتاب جامعه سازه، کتاب جامعه پردازه. مسئله قرآن وقتی به آیاتش نگاه میکنی، اولا در صورت آیه، در موضوع آیه، این نیست که یک فرد رو به تعالی برسونه. و این خیلی عجیبه که قرآن میخواد جامعه رو به تعالی برسونه و اکثر آیات قرآن دنبال جامعه سازی هستن. ما البته بحث خودمون رو گم نکردیم، میخواییم برسیم به این که چیکار کنیم تا با آیات قرآن یک ارتباط عمیقی بتونیم برقرار کنیم. به این سوال میخواییم امروز به صورت بسیار ویژه‌ای جواب بدیم. ولی اول باز من معرفی کنم قرآن رو از یک زاویه دیگه. انصافا شما اکثر آیات قرآن رو نگاه بکنید، دغدغه آیات ساختن جامعه است. ضمن ساختن جامعه فرد رو هم البته نوازش میکنه، فرد رو هم از عذاب الهی، از گمراهی نجات میده، فرد رو هم تشویق میکنه به هدایت و تقرب الله، فرد رو هم روش کار میکنه خصائص بدشو از بین ببره. ولی قرآن یک کتاب اجتماعیه اولا و اکثرا. یکی از دلایلی که خیلی ها با آیات قرآن ارتباط روحی عمیق برقرار نمی کنن اینه که کتاب فردی نمی بینن اون رو. و درسته، میگه پس چرا من نمیتونم با آیات قرآن راحت حال کنم، در حالی که با قصه های عرفانی راحت صفا میکنن، با روایاتی که جنبه عرفانی دارن، رابطه خصوصی بین انسان و خدا رو تبیین میکنن، راحت صفا میکنن. مثلا با احادیث قدسی که در این زمینه هستن مردم راحت ارتباط برقرار میکنن، ارتباط قلبی. ولی خب اکثر آیات قرآن اینجوری نیستن. چند تا آیه قرآن بیشتر نیست که مشهوره و مردم میدونن این آیات رو، که اون آیات آیات دلی نفوذ کننده در احساسات، تحریک کننده در محبت انسان و رابطه خصوصی انسان با خدا هستن. همه آیات قرآن چرا اینجوری نیستن؟ وقتی که ما نگاه میکنیم یک کمی، خصوصا اگر دقتمون رو بیشتر بکنیم، میبینیم که آیات قرآن بیشتر شبیه بیانیه های اجتماعی هن. بیانیه اجتماعی با نامه خصوصی عرفانی فرق میکنه. البته اثر خصوصی فردی هم در تک تک آدم ها دارن. ما برای اینکه با قرآن بتونیم ارتباط برقرار بکنیم باید چیکار کنیم؟ باید تبدیل بشیم به یک انسان جامعه پذیر، به یک فرد اجتماعی. کسی که تو لاک فردیت خودش فرو رفته زیاد نمیتونه با آیات قرآن ارتباط برقرار کنه. ممکنه با ادعیه بتونه راحت تر ارتباط برقرار کنه، اشک بریزه، چون دعاها معمولا مناجات من فرد با خدا هستن. ولی با آیات قرآن که بیشتر جنبه اجتماعی دارن، ممکنه کسانی که فردگرایی درشون قوی هست نتونن زیاد ارتباط برقرار کنن و با بسیاری از آیات قرآن نمیتونن ارتباط برقرار کنن. آدم میاد پای آیات قرآن درگیری های اجتماعی رو میبینه. قصه های اقوام بیشتر از قصه های افرادن در قرآن، خیلی عجیبه. اصلا زیاد به ذکر افراد نمیپردازه. بعضی وقتا هم افراد بدون نام ازشون یاد میشه. و جا رجل من اقصى المدینه یسعى، مردی، حالا تو چی کار داری؟ اون مرد کیه؟ اسمش امرأة عمران، همسر عمران چه زن خوبی بود، حالا تو چی کار داری؟ اسمش چیه؟ من قصه فرد میخوام به تو بگم. قصه فرد گفته شده در قرآن و ولی نام فرد کمتر برده شده و قصه اقوام بیشتر از قصه افراد در قرآن ذکر شده. قرآن یک کتاب اجتماعیه. افرادی که هنوز در زندگی فردیشون اسیرن طبیعتا نمیتونن با آیات قرآن ارتباط برقرار کنن.
یعنی چی آقا اسیرن؟
به خودش میاندیشه، به جامعهش نمیاندیشه، قصه خودش رو فقط میخوره. قصه جامعهش رو نمیخوره، سعادت خودش رو داره فکر میکنه، سعادت جامعه رو براش فکر نمیکنه، مسئولیت خودش، فوقش خانواده خودش رو.
یادم منفعت طلبه فقط.
اونم آخه منفعت طلبیه. شما به فکر جامعه باشی هزار برابر منافع بهت میرسه، منتها منفعت فردی طلبه. منفعت فردی طلبه. تازه اگر کسی منفعت فردی رو درست به طلبه، میبینه که طریقش اجتماعه. شما همین داستانی که داشتید ابتدا بیان میکردید، ما با هم هماهنگ که نکرده بودیم. شما داشتید از سفارش امام صادق علیه السلام به شیعیانشون میفرمودید که سفارش میکردن که شیعیان جزئی از ما هستن. به شیعیان ما وقت که برسید به ما رسیدید. بعضی ها همین جورن، حاضرن برای امام حسین علیه السلام گریه کنن، ولی برای شهدای راه حسین اصلا یادی از اونا نمی کنن. در حالی که ما میگیم سلمون لمن سالمکم، هر کی با شما سلمه من باش سلمم. ما میبینیم تو راه اربعین همه میگن این رو، میگن معنویتی که تو راه هست گاهی از اوقات احساس میکنیم بیشتر از خود کربلاست، چون در راه شما دارید فداکاری برای مردم رو میبینید و اونجا تجلی کرده حقیقت حسین علیه السلام. این دیگر خواهی، این دیگر بانی، کدام حواسش به دیگران باشه. ما اگر بریم تو لاک ارتباط فردیمون با ابا عبدالله الحسین و دوستان امام حسین رو نبینیم، نمیتونیم زیاد از امام حسین بهره ببریم. ما اگر فقط نیازهای فردیمون رو ببریم پیش امام زمان ارواح الله الفدا، امام زمان زیاد به ما نگاه نمی کنه. ولی وقتی که مثلا دعا میکنیم برای فرج، دیگه دعا برای خودمون فقط نکردیم، دعا برای نجات بشریت کردیم. انسان باید تبدیل بشه به یه موجود اجتماعی. تو خونه ما باید بچه‌هامون رو اجتماعی بار بیاریم. همکلاسیات کسی گرسنه نبود پسرم؟ اگه کسی گرسنه بود بهش غذا بدیا. از همینجا شروع میشه تربیت یک انسان اجتماعی. برعکسی که بعضی از مادرها به بچه‌هاشون میگن که غذاتو ندی کسی بخوره، اگه دیدی غذاشو داد بخوره تنبیهش نکن، تشویقش کن، بگو بارکلا. مثلا فکر نمی‌کردم پسر من یه همچین جوون مردی باشه، دختر من یه همچین جوون مردی باشه. مادر شروع میکنه از همون اولی که بچه رو میفرسته مدرسه تربیت اجتماعی کردن. تو رفتی در جامعه قرار گرفتی، فعلا یک جامعه محدود و منتخب در اطراف تو هست که راحت تر میتونی ارتباط برقرار کنی و خدمت کنی. خب امروز میخوای بری مدرسه، درساتو حاضر کردی، چی فکر کردی برای بچه های کلاس؟ چه فکری کردی؟ خیلی این مسئله است. خیلی اهل بیت ما رو واقعا اجتماعی بار میارن، مثلا محبتشون میاد غلیان میکنه در قلب ما. شب میلاد میایم دم در شیرینی میدیم به دیگران، یعنی کام دیگران رو شیرین میکنیم. محبتشون غلیان میکنه در قلب ما و ما یه دفعه در ایام عزاشون میایم همه رو به عزا دعوت میکنیم و به دیگران محبت میکنیم، غذا میدیم به دیگران. این چی کار میکنن اهل بیت با ما؟ ما رو اجتماعی بار میارن. نمیفرماد وقتی که جشن شد برو خونت بشین یه غذای خوب بخور. نمیفرماد وقتی که عزاداری شد برو خونت یه عزاداری خوب برای من انجام بده. همش اجتماعیه. اینا با خون خودشون نشون میده، این مسائل اهل بیت با خون خودشون، با مظلومیت خودشون، با هزینه‌ای که کردن، یکی از اهدافی که مسلماً دارن پیگیری میکنن این که ما رو تبدیل کنن به یه انسان اجتماعی. هیئتی ها بیشتر اجتماعی هن. اصلا سلام علیک بلدن با دیگران بکنن، رفاقت بلدن بکنن با دیگران. ولی کسانی که هیئتی نیستن، اصلا گاهی از اوقات روشون نمیشه با دیگران سلام علیک کنن. رفیق هم پیدا کنن تو لاک همون یکی دوتا رفیق باقی میمونن.
یه نشاط اجتماعی خوبی دارن از آقای امام حسینی.
یه بررسی بچه های علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام داده بودن، اونایی که اهل مسجد و هیئت هستن اجتماعی ترن. و اجتماعی بودن اصلا یکی از امتیازات و یکی از ملاک های سلامت روانی انسان. اهل بیت دست ما رو میگیرن، ما رو اجتماعی میکنن. وقتی شما اجتماعی شدی از یه رابطه صدمه نمیخوری، رفقای زیادی داری. وقتی اجتماعی شدی به یک رابطه وابستگی ناجور پیدا نمیکنی، رفقای زیادی داری، میتونی باشون صحبت کنی، ارتباط برقرار کنی، خدمت کنی، اونا به تو خدمت کنن. برای اینکه ما قرآن رو خوب درک کنیم باید عینک اجتماعی به چشممون بزنیم. این حرف خیلی مهمیه. یکی از علما به بنده این مطلب رو میفرمودن، حالا این عالم بزرگوار رو خیلی ها میشناسن که حافظ کل قرآن و نهج البلاغه بود، ایشون میفرمودن ما مؤمنین داشتیم در مکه یا نه؟ گفتم بله. فرمود ولی یا ایها الذین آمنو آیه مکی نداریم، یا ایها الذین آمنو مال مدینه است. بعد از این که جامعه نه تنها شکل گرفته بلکه یک حاکمیت دینی هم برشون حکم فرماست. گفتم یعنی شما میگید یا ایها الذین آمنو خطاب اجتماعیه نه خطاب فردی؟ گفت دقیقا اینطوریه. بعضی وقتا در تفسیر المیزان علامه طباطبایی یا ایها الذین آمنو ها رو اینجوری توصیف میکنه، اینجوری ترجمه میکنه، نه اینکه یا ایها الذین آمنو یا الذین آمنو اینجوری هستن. مثلا میفرماید ترجمهش جامعه مؤمنینه نه تک تک افراد مؤمنین. یه وقت من میگم آی آدم ها، تک تکتون هر کدوم برید تو فکر، یه وقت میگم ای جامعه خوب فکر کنید در این باره. مثلا اون نمونه آیه کریمه قرآن یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم، ای مؤمنین برید به خودتون برسید. دیگه خیلی ها میگن این آیه دیگه ما رو فرستاده سراغ فردیت خودمون. علیکم انفسکم، هر کدوم برید به خودتون بپردازید. اگر به خودتون بپردازید دیگه کسانی که گمراه هستن به شما ضربه نمیزنن. این آیه آیه خودسازیه، خیلی جاها استفاده میشه. بله بهره خودسازی که از این آیه معلومه که میشه برد، ولی علامه طباطبایی چی میفرماد؟ میفرماد که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، برید به خودتون بپردازید تا گمراهان به شما ضربه نزنن، شاید منظورش اینه که ای جامعه اسلامی برید به قوای خودتون و امتیازات خودتون برسید تا دشمنان شما به شما ضربه نزنن. چه نگاه اجتماعی دارن. یا در روایتی هست ذیل این آیه از رسول خدا پرسیدن یا رسول الله پس بریم دنبال خودسازی جامعه رو ول کنیم؟ اینقدر فضای ذهنشون اجتماعی شده بود اطرافیان پیامبر که این سوال رو کردن، یا تعجب کردن از این آیه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. برداشتشون از این آیه این شد که ای مؤمنین هر کدوم برید به خودتون بپردازید. خب پس جامعه رو چیکار کنیم؟ ببینید چجوری تربیت شده بودن در اطراف رسول خدا. رسول خدا فرمودن نه، جامعه رو هیچ وقت رها نکنید مگر اینکه سلطان اسوفی حاکم بر جامعه باشه، شما هیچ کاری ازتون بر نیاد، اون موقع علیکم انفسکم. ذهنیت ما باید ذهنیت اجتماعی باشه. روحیه‌مون چی؟ روحیه‌مون هم باید اجتماعی باشه. حالا اگر ذهنیت اجتماعی نداشته باشیم از قرآن، قرآن رو خیلی وقتا ارتباط باش برقرار نمی کنیم و نمی فهمیم مثلا آیات قرآن رو، که بعد از فهم باید اون تأثیر روحی اتفاق بیفته. اگر ذهنیت اجتماعی نداشته باشیم حتی آیات قرآن رو بد برداشت میکنیم و حتی تو این بد برداشت کردن ها ممکنه دین در نظرمون تلخ جلوه کنه. من الان نمیخوام توضیحاتشو بدم، خیلی سخته گفتنش توی یک محفل عمومی با یه توضیح چند دقیقی چجوری آیات قرآن برای بعضی ها تلخ جلوه میکنه. فقط به دوستانم عرض میکنم شما آیات رو از منظر اجتماعی ببینید، غالبا به عنوان یک بیانیه اجتماعی ببینید. خب آیا خدا حق داره فریاد غضبناک بر سر کافران ظالم نسبت به دیگر انسانهای ستم دیده بکشه یا نه؟ این فقط یه اشاره است، نه یه کافر بدبخت عقیدتی حالا یه جایی نفهمیده جهلی داره. خدا تا آخر عمر او دنبال بهانه است که دستشو بگیر. اینجوری خدا برنداشه اون بیچاره رو بزنه. معمولا نهیب‌های قرآن علیه کافران، خودش هم در قرآن میفرماد پروردگار عالم مال کافران نیست که ظالمن، مال اثر اجتماعی کفره. و الا حالا یه بیچاره یه گوشه ای افتاده، نه من میخوام اون رو نابودش کنم، من میخوام. خدا مثلا چه غضبی داره نسبت به یه آدم بدبخت بیچاره ای که خودش محرومه، هزار تا سبب رو جور میکنه تا اون رو نجاتش بده. غضبهای خدا خب تو قرآن هست، بریم تفسیر رو ببینیم، آیات رو کنار هم دیگه قرار بدیم، کاملا دستمون میاد غضبهای خدا اصلا مال کیاست و چرا خداوند متعال از گمراهی آدم ها اینقدر ناراحت میشه. جدا از دوست داشتن خود اون فرد که بر سرش فریاد میزنه که نجات پیدا کنه، بلکه با خوف جامعه رو خداوند متعال خیلی نگرانشه. به همین دلیل مثلا یه دفعه شما میبینید غیبت بدتر میشه از 40 گناه کبیره، از هر گناه کبیره‌ای که شما فکر کنید. چرا؟ چون غیبت آبروی مؤمن رو از نظر تو جامعه بردی و اون گناه اصلا لوس شده دیگه. پس همه این کارو میکنن، اصلا تو باید پنهان کنی، نه فقط به خاطر حرمت اون فرد، به خاطر حرمت این کار در جامعه، آبروی جامعه رو باید. شما آبروی یه نفر رو میبری، حیثیت جامعه اومده پایین. توی کربلا آدمایی هستن که این کارا رو هم میکنن، تو تهران این کاری بله، تو تهران آدمایی هستن که اینجوریان. ببین آبرو یه نفر رو بردی تو تهران، آبرو یه نفر رو بردی تو این شهر،
بار عام داره. ولی
بله
آقا، خودسازی پس یه کار اجتماعیه.
خودسازی یک بار از مسیر جامعه عبور میکنه، یعنی شما میخوای خودسازی بکنی باید به جامعه خدمت کنی و الا خودت ساخته نمیشی. میخوای خودسازی کنی باید قصه جامعه رو بخوری. میخوای خودسازی کنی باید وظیفت رو درباره جامعه بدونی. اصلا خودسازی مسیریست که از جامعه عبور میکنه. یه وقتی هم بله خودسازی در محیط فردیه، اون وقت هم که در محیط فردیه، شاخص موفقیت شما در نماز شبت اینه که اثرش تو روز ببینیم چجوریه. اون دینداری فردی ببینیم اثرش در زندگی اجتماعی تو چگونه است. البته اکثر دستورات دینی اجتماعی هست، من الان عرض بکنم اکثر دستورات دینی کاملا اجتماعی هستن. اون دستورات فردی هم وجه اجتماعیشون پررنگ تره. مثلا روزه یه امر فردیه دیگه، دیگه من خودم هم.
بله
درسته، ولی کسی روزه نگیره شلاقش نمیزنن. مثلا شما هر قدر تجسس بکنید این روزه نمیگیره یا میگیره، اگه دیدی یه جایی داره روزه میخوره یواشکی باید میگه حتما مریض، مسافره، گرفتاره، تمام. به هیچ کس هم نباید بگی من دیدم داره روزه میخوره، 40 تا گناه کبیره برات مینویسن. ولی روزه خوری علنی این حد داره. چرا؟ چون داری شما به جامعه لطمه میزنی، به حرمت دین در جامعه لطمه میزنی.
اما با هم روزه بودن هم یک حرکت اجتماعی خیلی خوب و بالاست.
بعد دوباره احسن افطار که میشه میگه دیگران رو به افطار دعوت کن. همه رو وقتی به افطار دعوت میکنی این یه جور با هم روزه گرفتن. دوباره وجه اجتماعیش قوی تره. اون افطار دادن میبینی از روزه گرفتن تو ثوابش بیشتر میشه. پس خودسازی یه امر محفوف به جامعه سازی است. و از یه طرف دیگه چرا من الان نمیتونم وقت نیست ثابت کنم که قرآن بیشتر کتاب جامعه سازه نه انسان ساز به معنای فردی کلمه و از ناحیه جامعه انسان رو میسازه، ولی اگر دوستان تأمل کنن خودشون به این معنا پی میبرن حتما. منتها یه نکته ای رو اضافه کنم و اون این که شما وقتی که شروع کردی قرآن خوندن از این ناحیه، تازه مقدار اهمیت جامعه سازی رو از قرآن میفهمی. من الان خودم رو تیکه پاره هم بکنم برای این که ثابت بکنم بابا در قرآن جامعه سازی خیلی مهمه، اینجا نمیفته. باید 6000 رو اندی آیه قرآن بخونی تا اینجا بیفته برات. قرآن یکی از کارهایی که میکنه اهمیت مسائل رو جا میندازه. شما مثلا ممکنه دیدید بچه ها رو گاهی پدر مادر ها اذیت میکنن، میگن منو دوست داری؟ میگه بله. میگه چقدر دوست داری؟ بچه گیج میشه آخه چجوری من بکشم اینو که مثلا چقدر. حالا ما الان میگیم قرآن به جامعه سازی اهمیت میده، حالا چقدر اهمیت میده؟ بابا خیلی اهمیت میده. خب خیلی یعنی چی؟ کشیدنی که نیست، متر کردنی که نیست که من میگم اینقدر. حتی با درصد آیه های قرآن هم میتونم توضیحاتی بدم ولی جا نمیفته. فقط باید قرآن رو خون تا این اهمیت رو درک کرد. وقتی این اهمیت رو درک کردیم، وقتی اهمیت جامعه سازی رو در قرآن درک کردیم، تازه برامون سوال میشه چرا؟ ببخشید خدایا چرا اینقدر شما به ساختن جامعه اهمیت میدید؟ چون مهمترین روش تربیتی و تأثیرگذاری بر فرد جامعه است، نه زور قانون، نه زور معلم، نه زور پدر و مادر که نمیرسه
به هیچ وجه،
زور جامعه، زور فرهنگ، زور نگاه مردم که اسمش اسم دینیش هم میشه امر به معروف نهی از منکر، میدونید دیگه. نگاه جامعه بر نمیتابه. این تعیین کننده ترین عامل برای تغییر مسیر یک انسانه و غربی ها اتفاقا با رسانه هاشون میخوان این زور رو از بین ببرن، با همه ترفندهایی که میزنن برای اینکه این زور رو از بین ببرن. و رسانه ما باید این زور جامعه رو برای اصلاح فرد رو تقویت کنه، قدرتش رو، یعنی از طریق جامعه. و از طریق جامعه یک فرد رو ساختن یعنی فرد رو در نهایت آزادی ساختن. وقت از طریق جامعه وقتی شما میخواید فرد رو بسازی، نه به روش غربی ها. روش غربی ها چیه؟ توش مسخره میکنن، تخته میکنن، نابود میکنن طرفو. یه طرف جرأت نمیکنه تکون بخوره. ما مسخره بینمون ممنوعه. ما هیچ وقت حق نداریم بیاییم مثلا یه گناهکار رو مسخره کنیم. یه گناهکار اعدامی رو نباید مسخره کنیم. اصلا خیلی کار خدا بدش میاد. یه گناهکار رو دیدیم بیایم تو جمع مسخرش کنیم، لهش کنیم، ابدا. باید توجیهش کنیم. مثلا ما همه روزه میگیریم، یکی روزه نمیگه اینو نگاه کن بچه ها، اینو نگاه کن، این مثلا هنوز، ابدا. اصلا نداریم هم چیزی رو. بلکه یه کسی خواست بگه تو چرا روزه نمیگیم، اصلا بهش بگیم تو چرا سوال میکنی. خب حتما یه دلیلی داره،
یه فرهنگ احترام عمومی میسازیم بله. که اصلا حال آدم ها توش خیلی
یعنی متفاق. یک روش یعنی جامعه قدرتش برای تأثیر گذاری رو انسان ها زیاده، منطقه قدرت مشروع، قدرت نامشروع اون چیزیه که تو غرب داره استفاده میشه از طریق تمسخر، از طریق تبلیغات، از طریق تحمیل یک جو روانی به یک کسی رفتارشو عوض میکنن. نه نه اون روش رو ما قبول نداریم، ما میگیم از طریق جامعه منطقه با کمال ملاتفت. وقت میفهمیم چرا 1400 سال اسلام به نهایت قله موفقیتش نرسیده، الحمدلله نرسیده اسلام به نهایت قله موفقیت، از طریق غلط، از طریق زورگویی، از طریق از بین بردن آزادی ها و احترام افراد. رسول خدا حتما نمیخواست از طریق غلط به نتیجه برسه و الا بعد از رحلت او ارتدن ناس الا ثلاث او اربع نمیشد. مدرسه رسول خدا مدرسه موفقی بود، اکثرا مردود شدن. دلیل بر اینه که تو این مدرسه امر ناموسی چیه؟ احترام به انسان ها و نگرفتن آزادی های اونا هست.
یعنی ظرف میتونه ظرف عالی باشه اما تو شعور بهره ازش نداشته.
بله الحمدلله امیر المؤمنین علی علیه السلام اونقدر نتیجه دوران کوتاه خلافتشون اونجوری شد که اون همه خیانت ها شد، ولی امیر المؤمنین فرمود لولت تقا لکنتو ادهن ناس، من تقوا رو نگه داشتم، اگه تقوا نبود من خودم زیرکتر از همه میدونستم چی کار بکنم. الحمدلله که امیر المؤمنین تقوای خودش رو به گونه ای حفظ کرد که فرمودن او امام المتقین است، او یعصوب المؤمنین است. ما اینو شکست نمیدونیم برای امیر المؤمنین، اینو شکست نمیدونیم برای رسول خدا، افتخار میکنیم بهشون که بعد از رحلتشون، بعد از شهادتشون این همه غربت. بله این افتخار ماست، چون از روش غلطی نیومدن به اصلاح مردم بپردازن. فوق‌العاده‌ای داره این حرفا. پس ما باید از چه طریقی انسان‌ها رو بسازیم؟ از طریق اجتماع، از طریق اجتماع، نه به صورت غربی، به صورت اسلامیش. حالا برسیم به این آیه شما. قبل از اینکه این آیه رو بگم، حالا چجوری گریه کنیم با قرآن؟ تا اجتماعی نشی، تا تو لاک فردی خودت فرو رفته باشی، قساوت قلب ولت نمی کنه. گاهی ممکنه گریه کنی، ولی مالی نمیشه این گریه ها برای پای قرآن.
تا به درد مردم نخوری چیز مالی نمیشی،
و درد مردم درد تو نشه.
آه دو طرفه است.
بله یعنی باید یه احساس عمیقی داشته باشی نسبت به مردم. مادرها همیشه یه دلشکستگی و دلسوزی خاصی دارن. خب خدا میخواد ما مادر همه بشیم، هرچند مرد باشیم و سیبیل و ریشی هم داشته باشیم، باید مامان باشیم.
باوره.
بله باید یه دلسوزی برای همه آدم ها در سینمون داشته باشیم. خب این وضعیت عشق ما رو در میاره. بله رقیق القلب میشی. چجوری آدم آقا داریم راه میگیم دیگه، درسته؟
بله.
یه روز گفتیم دشمنی با دشمنان خدا. اون روز می‌خواستم تو ادبیات فارسی یه شعری رو بگم، گفتم تو ادبیات فارسی یه چیزایی هست اما نگفتم. گفت نیست در لوح دلم جز الف قامت یا چه کنم حرف دیگر یاد ندادستادم. این غیرت اونجا خیلی، کسی که میخواد دلش رقیق باشه باید غیر خدا رو محکم نفی کنه. غیر خدا نبازم آدم عوام جاهل ها، اونو که باید دست رو سرش بکشی اگه میتونی. دشمن خدا رو، دشمن اولیاء خدا رو، دشمن بشریت رو که خدا دوست داره بشریت رو، بندگان خودش رو. باید غیرت تو وجودت باشه تا قلبت رقیق بشه. یه روز بحث میکردیم دیگه، یه روز دیگه از یه نکته دیگه بحث کردیم. امروز من میخوام بگم کسانی رقیق القلبن و پای قرآن مثلا عشق میریزن که جامعه رو دوست دارن، فقط خودشون رو دوست ندارن، از خود دوستی به جامعه دوستی رسیدن. نه اینکه خودشون رو دوست نداشته باشن، خودشون هم دوست دارن، ولی به اندازه خودشون دیگران هم دوست دارن، بلکه دیگران رو بیشتر از خودشون دوست دارن. این انسان ها رقیق القلب میشن. وقت آیه ای که شما خوندید یکی از آداب این زندگی جمعیه. این که من عرض میکنم امروز بحثمون متناسبه با آیه شد.
آقا من یه جمله بگم، خودخواهی رو به خودم عرض میکنم، از آدم حذف میکنی اصلا کنه، خیلی حالت خوبه،
خیلی لطیف میشه انسان. احسن، شما بیا توی اربعین و مواقع دیگه شبیه این رفتار.
من آجا مصداق اصلش تو اربعینه. آره. دگرخواهی 100%،
مثل باران از آسمان میباره تو اربعین. بیا توی موکب خدمت کن به مردم، مردمی که نمیشناسی. من به هیئتی های خوب عزیز، هیئت ها رو من سرچشمه های اربعین میدونم. خوبه دیگه، چقدر احترام بذارم به هیئت، از این بالاتر میشه؟ این رودخانه عظیم سرچشمه هاش همین هیئت های خونگی هم. ولی به هیئتی ها عرض بکنم، شما وقتی قضا میدی به آدم های هیئتت که تو هیئتت شرکت کردن، یه مزه ای داره مسلما، هزار برابر اون مزه قضا دادن تو اربعین داره، که اصلا نمیدونی مال کدوم هیئت هست. قضا میدی و این میره، میاد قضا میخوره میره، تو جلسات شرکت نمی کنه. هیئتی های حرفه‌ای معنا رو متوجه میشن یعنی چی، چه لطافتی داره وقتی شما خدمت میکنید تو موکب برای آدم هایی که نمیشناسیشون.
حس میکنم تو عزیز کردن مردم انگار یه عزت مدامیه که خدا به تو میده.
خیلی من امتحان کردم تو اربعین، رقت قلب بیشتر از هر کجاست، بیشتر از شبهای قدر، بیشتر از هر زمان دیگر. رقت قلب تو اربعین عجیبه. تو عاشورا خیلی ها پیدا نمی کنن این رقت و قلب رو تو هیئت خودشون. اربعین چرا مردم اینجوری خودشون می کشن برای اربعین؟ تجربه کردن، لمس کردن، و هر کی لمس نکرده و تجربه نکرده حتما تجربه کنه. من خیلی برام عجیبه، توی حرم بارها افرادی رو دیدم تو همین ماه رمضان، جوون خوب، میگه حاج آقا من اولین بار دارم میام کربلا. من تنها سوالی که نمیپرسم ازشون، به ذهنم میاد میگم پس اربعین ها کجا بودی؟ نه اینکه دفعات قبل چرا داری بدی کربلا،
چجوری دووم رو بردی؟
اربعین رو چجوری؟ ما هنوز خوب تبلیغات نکردیم درباره اربعین که بگیم اربعین چه خبره. حالا بریم سراغ این ادب اجتماعی. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة. میدونید اقام الصلاة میفرمان اقامه نماز با نماز خوندن فرق میکنه دیگه. اقامه نماز وجه اجتماعی داره، یعنی شما نماز رو در جامعه به پا میداری، بیشتر این معنا ازش استشمام میشه. ولی مثلا نماز خوندن مثلا فردی با کلمه اقامه صلاة یه کمی انگار متفاوته. علم عبادت خدا رو در جامعه علم برقرار کردن، برافراشته کردن، میشه اقامه صلات. اینجوری معنا میکنن کلمه اقامه رو، بهش وجه اجتماعی میدن مترجمین و مفسرین. بعد میفرماد و امرهم شورا بینهم، و اینها در امورشون با یکدیگر مشورت میکنن. این یک دستور الهیه که ما در زمینه هایی که دستور خدا مستقیم نرسیده و حتی رسول خدا از مردم اشیر و علیه مشورت میخواست، مردم با هم مشورت کنن، این یک دستور الهیه. حالا دقت کنید یک نکته بسیار مهمی رو عرض کنم، شاید تنشهایی رو این حرف من در جامعه ایجاد بکنه، ولی اصلا مهم نیست، یعنی تنشهایی رو علیه گوینده حالا مثلا ایجاد کنه و شاید نظرات مختلفی حتی وجود داشته باشه. وقتی ما بناس شورات بکنیم با هم دیگه و این دستور خداست، یا رسول خدا از ما مشورت میگیرن، مثلا ما فرض کنیم تو امت رسول خدا هستیم، اشیر و علیه جمع میکردن، مشورت به من بدید، در امور جنگی، در امور اجتماعی مشورت میگرفتن، نتیجه طبیعی این مشورت کردنها و مشورت گرفتنها اختلاف نظر هست یا نه؟
قطعا.
پس خدا قطعا خواسته این اختلاف نظرها بروز پیدا کنه. اختلاف نظر که وجود داره قطعا. شورا یعنی اختلاف نظرها بروز پیدا کنه. متاسفانه در جامعه ما یک کمی ظرفیت مدیریت اختلاف نظر و برخورد مناسب با اختلاف نظر وجود نداره. زود هم دیگر رو برچسب میزنیم و این خیلی زشته. از حزب الله یا زشتره، از ولایت مدارها زشتره. هر کسی با ما اختلاف نظر کرد، پیدا کرد، که نباید او رو رمیه به ضد انقلاب بودن بکنیم. رمی به غربگرا بودن بکنیم. بله بعضی ها تابلو هن، خیلی خودشون رو اعلام میکنن، آقا من غرب رو میپسندم، شیفته غرب اصلا کاملا معلومه، منطقش مشخصه، مبانی شما رو قبول نداره، اصلا قبول نداره دینی عمل کردن رو، توهین میکنه به دین و دینداران و دوستان خدا، این که تکلیفش مشخصه. ولی تا وقتی که کسی نگفته من غرب زدم، شما حق نداری او رو حتی اگه اشتباه میکنه غرب زده تلقی بکنید و برچسب بهش بزنید. بعضی فکر میکنن انقلابیگری یعنی سریعا متهم کردن افراد، و نه تنها سریعا متهم کردن، صریحا این اتهام ها را اعلام کردن. نه، ما همه اشتباهاتی داریم و نظرات مختلفی با هم دیگه داریم. حزب اللهی‌ها در جامعه ما زمانی به رشد کافی و عالی میرسن که اختلاف نظرها رو بین خودشون مدیریت بکنن. در مثلا خیلی از دولت‌ها، در خیلی از مجلس‌ها، خیلی‌ها میترسن نظر خودشون رو اعلام کنن، از همدیگه میترسن، از رفقاشون، از رقباشون. رقیب ما نداریم، رقیب کلمه مزخرفیه، ما رقیب نداریم، همه با هم رفیقیم و باید چیکار کنیم؟ با تبادل نظر پیش بریم. ما تا دقیقه 90، تا وقتی خودش اعلام نکرده طرف، تا وقتی که دلایل بسیار محکم وجود نداره که طرف منافقه، طرف غربگراست، غربگرایی خیلی چیز بدیه، یعنی از مکتب رویگردان شده و کفر رو بر ایمان و دین ترجیح داده و اینو اعلام میکنه، تا وقتی که اینجوری کسی نگفته، تو فضای اختلاف نظر باید بتونیم بیشتر اختلاف نظر با هم بروز بدیم، گفتگو کنیم تا به یه نتیجه‌ای برسیم. بخشی از علل درباره عدم حل مشکلات ما تو جامعهمون به دلیل اینکه راحت اختلاف نظرها رو نمیتونیم مدیریت کنیم، اخلاقی اختلاف نظرها رو نمیتونیم مدیریت کنیم. در دولت آقای رئیسی، حزب اللهی‌هایی که اطرافشون بودن کاملا دو تا نظر داشتن، والا به خدا هیچ کدومشون هم غرب زده نبودن، آقای رئیسی هم دوست داشتن، آقای رئیسی هم اونا رو دوست داشت، ولی اختلاف نظر بود. هیچ وقت این اختلاف نظرها رو ما راحت ندیدیم. میدونید چرا؟ تبدیل میشه به پچ پچ، میگن نه نه الان بگیم اون طرفی ها به ما چی میگن، نه ما باید اتحادمون رو با هم نشون بدیم. آقا اتحاد معناش نیست که اختلاف نظر نداشته باشیم، دقت میکنید؟ میدونید پدیده شوم دو قطبی سیاسی یکی از دلایلیه که موجب شده ما نتونیم بعد از سالها به مدیریت صحیح درباره اختلاف نظرها برسیم. وقتی رسول خدا میفرماد اشیرو علی اشیرو، به من مشورت بدید، حالا شما نظرتو بگو، شما نظرتو بگو، خب ایشون دارن زمینه اختلاف نظر و زمینه بروز اختلاف نظر رو پدید میارن. سلمان یه طرح میده، مقداد یه طرح میده، حالا من اسامی خوب رو میارم، عمار یه طرح بده، هر کی یه طرح میده، خب این آقا داره اصرار میکنه آقا مشورت بدید، خب پس من نظر خودم رو بگم، خب این دوتا نظر میشه، آقا در نهایت یکیشو انتخاب میکنه دیگه، نه دیگه، حالا ما دوتا که دوتا نظر دادیم تو این جلسه تا ابد با هم دشمن،
اما همه رو میاره سر یه سفره.
بله ببینید، ما جامعهمون متاسفانه از نظر سیاسی به شدت تحت تأثیر یه طرح صهیونیستی از این جهت عقب مانده است. من به همه روشنفکرها و به همه سیاستمدارهای جامعه واقعا نهیب میزنم، واقعا نهی از منکر میکنم که از این کار صهیونیستی دست بردارن، جامعه رو دو قطبی نکنن. در عرصه های اقتصادی ما نظرات مختلف بین انقلابیون داریم، بله ضد انقلاب هم هست، تو این وسط میتونه نظری بده، اون رو ما قاطی نمی کنیم. کسی که کفر رو بر ایمان ترجیح داده هم هست، حالا اسمش هر چی میخواد باشه، ولی کلمه دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا هم دروغه، هم موجب خفقان اجتماعی شده. تمام رسانه هایی که بر دو قطبی میدمن، بر دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا به طور مشخص، خواسته یا ناخواسته دارن صهیونیستی عمل میکنن. این یک جنایت در حق مردم.
این باور رو هم ندارن،
که سعی
دارن جنایت میکنن.
بله خب این بالا عقب موندگی درک سیاسی است که تو جامعه هست. من متاسفانه تو حزب الله هم بعضی میبینم این عقب ماندگی فکری رو. دو قطبی رو باید گذاشت کنار. اختلاف نظر زیاده درباره بنزین، اختلاف نظر زیاده. کارشناسا بین صحبت کنن، حزب الله و غیر حزب الله نداره. زود یه دو قطبی ایجاد میکنن، خفقان میشه، اصلا دیگه هیچ کس نمیتونه نظر تبادل نظر کنه. مثلا من جزء حزب الله ام، جرئت نمیکنم دیگه بگم آقا از نظر کارشناسی اون نظر بهتره، و اونم مثلا میره نظر خودش رو توی یک طبقه بندیه ضد نظام تعریف میکنه که مثلا رأی جمع بکنه. هیچ وقت ما به واقعیت حل مسائل نمیرسیم، هیچ وقت به راه حل اینجوری نخواهیم رسید. بی خود نیست در قرآن کریم آقایون رسانه‌ای، آقایون حزب اللهی و غیر حزب اللهی که به مسئله دو قطبی بی‌اعتنا هستید، من به شما دارم میگم، بی خود نیست در قرآن کریم یک منافق افشا شد. منافقینی که بعداً به قتل بچه های پیغمبر دست زدن افشا نشدن آنچنان، ولی عبدالله ابن ابی با سوره منافقین افشا شد که بر گسل دو قطبی مهاجر و انصار تو جامعه دست گذاشت و اون رو تحریک کرد. گسلی که دو قطبی که واقعا وجود داشتن، یه گروه مهاجر بودن یه گروه انصار، اصلا همدیگر رو به عنوان مهاجر و انصار صدا می زدن. حالا که الان اصلا یه همچی واقعیتی ممکنه خیلی از سطوح جامعه نداشته باشه که اصلاح طلب اصولگرا باشه.
حاجا حواسم هست هنوز دارید تفسیر میگید، اصلا بحثمون دور نشده. ما بعضی وقتا درگیر جایگاه شخصی و نگاه شخصی مونیم به جای اینکه به فکر اجتماع و مردممون باشیم.
بله دقیقاً. قرآن چرا انقدر حساسه نسبت به کسی که افشا میکنه اون منافق؟ اصلا منافق اسمی روی کسیه که افشا نشده باشه. ولی اونا یه منافق رو رسوا کرد به نام عبدالله ابن ابی. شیعه و سنی همه مذاهب قبول دارن. حالا اتفاقی افتاده که اتفاقا همه مذاهب قبول دارن. بعد هر نماز جمعه باید سوره منافقون بعد از سوره جمعه تو اون دو رکعت مثلا خونده بشه، مستحبه. چون هر جمعه هم باید در یک اجتماع مؤمنین این سوره منافقین رو بخونید. خیلی جالب این مسئله، برنامه‌ای که برای سوره منافقین هست. خب عبدالله ابن ابی چیکار کرد؟ امثال عبدالله ابن ابی و بدتر از عبدالله ابن ابی، قطعاً بدتر از عبدالله ابن ابی تو مدینه بودن. همه ما میشناسیم. لعنشون هم میکنیم. ولی چرا عبدالله ابن ابی باید افشا بشه؟ چون دو قطبی کرد. دو قطبی کاذب، دو قطبی مضر. دوباره بعضی ها بی سلیقگی نکنن میگن ما دو قطبی حق و باطل داریم. من که حساب اون رو جدا کردم. بله کفر و ایمان. یک کسی اومد اعلام کرد آقا من به کفر گراییدم، من فرهنگ و فکر کفر رو ترجیح میدم، اون دیگه خودش رو جدا کرده. اون دو قطبی حق و باطله، اون فرعون و موسی است، اون دعوای مشخصیه که وجود داره. ولی در بین مردم مؤمنین هی به زور ما یه دو قطبی درست بکنیم و با این دو قطبی بعضیا نون سیاسیشون در این دو قطبی، حیات سیاسیشون در این دو قطبی. این کار غلطیه. میدونید چه اتفاقی میفته؟ شورا از بین میره. شورا یعنی مردم با هم دیگه مشورت کنن، همه کارشناسا بشینن دقیق نظراتشون بدن، فوقش ما یکیشون میپذیریم یکیشون نمیپذیریم دیگه. ممکنه بعضی از نظراتم تحت تاثیر گرایش‌های یا مطالعات غربی باشه، خب باشه، اونم نقد میکنیم تا وقتی که خود طرف اعلام نکرده که من غربگرام، من اصلا اسلامو قبول ندارم. ما به اونم باید برچسب بزنیم. این کارها گاهی از اوقات حرامه و حرامایی که بار اجتماعی هم داره اتفاقا. پس مدیریت اختلاف نظر یکی از مزیت‌های جامعه ایمانی است به دلیل و امرهم شورا بینهم.
آقا هرچی خودخواهی بیشتر باشه شما بر طبل جناحی عمل کردنت بیشتر میکوبی.
بله اینا هم یه جور خودخواهیه که ما میریم مثلا شروع میکنیم دو قطبی بازی. نه اتفاقا تو جامعه ما اقطاب مختلف یعنی جناح‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف وجود دارن و این اختلافات هم مبارکه. اختلاف نظر در جامعه ما مبارکه،
از زمان رسول الله مبارک بود تا الان.
اصلا من نمیخوام بگم به عنوان یه حادثه طبیعی هست. من میگم وقتی رسول خدا دارم میفرمایند نظر بدید، یعنی طبیعتا این یعنی زمینه اختلاف نظر. آقا کسی جز یه نظر نده ها، همه تون نظر بدید ولی یه نظر بدید. آقا این که نمی اصلا متناقض با نظر خواستن. شما نظر بده، شما نظر بده، میخواد همه حرف بزنن. بعد تو قرآن میفرماد امرهم شورا بینهم، خدایا چرا زمینه اختلاف نظر رو پدید آوردی؟ ده نفر کنار هم دیگه بشینن، خب اینا با هم اختلاف پیدا میکنن. خدا در واقع تعجب میکنه از ما که یعنی چی خب اختلاف نظر داشته باشن؟ ارزش شما و کرامت انسانی شما مال به زمانیه که اختلاف نظر رو خوب مدیریت کنید. او یه نظری داد، تو یه نظری دادی، خب حالا دشمن میشید با هم، عقده میکنید این رو برای علیه هم دیگه، کینه ورزی میکنید، متهم میکنید. اینا که نمیشه جامعه رو درست کرد. جامعه ای که کارش باید با شورا پیش بره، یعنی با مشورت، یعنی با گفتگوی منطقی. من حتی میخوام بگم کلمه شورا رو مردم میشنوید با این شوراهایی که توی انتخابات ها که عوارض زیادی داره این انتخابات های ما فرق قائل باشید. اینا خیلی وقتا از شورا به دوره. حالا من دیگه نمیخوام الان توضیحش بدم. شورا باید عموم کارشناسانی که حرفی دارن تو اون شورا دوره هم جمع بشن حرف بزنن. حالا انتخابات در زمان ما چه آسیب‌هایی داره؟ یه دفعه باندی میشه، یه دفعه
حزبی میشه،
دو قطبی بازی میشه. مثلا دو قطبی بازی که شد دیگه اون انتخابات انتخابات نیست.
آقا بعضیا میگن اتفاقا شور انتخابات بیشتر میکنه.
این شور انتخابات بیشتر مثل این میمونه که یک منقلی پای منقل یه هیجانی پیدا بکنه در اثر تریاک، بعد اینو در روش زندگی قرار بده. نه آقا جون، برو با ورزش باید مستمر باشه، اینکه یه دفعه یه هیجانی پیدا کنه و بعد بیاد پایین. اون دشمنی که دو قطبی ایجاد میکنه، بعد افت گرایش اصلا نگاه سیاسی، انگیزه سیاسی تو مردم پیدا میشه، بعدش چی؟ مثل اون هیجانی که طرف با مواد مخدر پیدا میکنه، بعد افت انرژی پیدا میکنه، اونو چی کار میکنی؟ نه، اونها تخدیر جامعه است. بعد این یه جور مواد مخدر دادی به جامعه، چه جامعه عادت کرده انتخابات دو قطبی نباشه، اصلا میگه من برای چی برم شرکت کنم. و بعضی از نمیدونم حرفای رذل سیاسی رسما چنین حرفایی تو مطرح میکنن،
آدم رو شلش میکنه تا بهش مواد نرسه، اصلا نره یه کاری.
آره دیگه، اصلا اینجوری میشه. همون موادی که او رو چه هیجانی بهش میداده روز اول. نه، با دو قطبی سازی ما چرا هیجان ایجاد کنیم؟ ما باید با یعنی اصلا شورا یعنی محل اختلاف نظر، محل مدیریت اختلاف نظر. من نمیتونم آیه قرآن رو بخونم و شرحش ندم که این آیه قرآن رو، که شورا یعنی محل بروز اختلاف نظر، اینو خدا خواسته، و شورا یعنی روش مدیریت اختلاف نظر، و اختلاف نظر نباید موجب عداوت کینه توزی بشه، این یک. اختلاف نظر نباید موجب برچسب زدنهای نابحق بشه. بروز نظر نباید توأم با ترس از برچسب زدن باشه، مگر اینکه بله یه کسی خودش داره اعلام میکنه آقا من از شما نیستم. بله خب تو اما نیستی، خب برو دیگه. یه بار هست آقا فرمودن خودی و غیر خودی، اون دارم میگه آقا من اصلا روش شما نمیستم، من معتقدم ما باید برده آمریکا باشیم چون مثلا فکر اونا بهتره. میدونی اصلا خودشو داره از اسلامیت خارج میکنه، چه برسه به مثلا.
نه از اینا که آجا ایشالا تو ایران نداریم، اینا برای مریخه، ولی بودن ماها کنار هم و تحمل هم دیگه برای پیشرفت کشور به نظرم یک فهمیه. بله. که
من منتها یک کمی جسارت دارم بعضی وقتا دیگه، خیلی هم ناراحت میشن از این جسارت من، همجوری کلی صحبت بکنم آقا بیاید اختلاف نظرها رو مدیریت کنی. این حرف رو میارم رو زمین، میگم به طور مثال دو قطبی سازی مخالف این آیه قرآن شوراست و ما باید این کار رو بکنیم. انشالله سعه صدر خدا به همون بده ما از موضوع خودمون خارج نشیم، تا دل رقیق پیدا کنیم، تا لذت معنوی بیشتر ببریم از قرائت قرآن، و اینا همه در سر راهمونه. من الان مطلب اجتماعی سیاسی ظاهرن گفتم، نه، این مسیر عشقه، این مسیر رسیدن به رقت قلبه. امامی ما رو باز می‌داشت از دو قطبی سازی که خودش بیشتر از همه گریه می کرد در مناجات های خودش، در پای قرائت قرآن. پس ربطی هست بین نهی از دو قطبی سازی و اون عشق و اون صفای دل.
خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم از شما، ممنونم. ای با غریبه های جهان آشنا حسین، ای عهده‌دار مردم بی دست و پا حسین، در پناه سید الشهدا باشید. یا علی، خدا نگهدار.